اون اونقدر مستدل و مبرهن شده مثل این که شما دیدید اون رو. فرض کنید خبرهایی که میدن از یک جزیره‌ای مردم.
کاری از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه به نقد و بررسی عقاید سلفیون، طرفداران ابن تیمیه و وهابیون اختصاص داره. در این مجال هم توفیق داریم از محضر استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس استفاده میکنیم. خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، خیلی متشکر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی انشاءالله ما را همراهی بفرمایید. دو شماره تلفن هم در اختیار شماست تا اگر مطلبی داشتید در رابطه با موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. 2910551 و 552 با پیش شماره 0251. سبحانك ما اعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. خب شنوندگان گرامی از محضر استاد خوشنویس استفاده میکنیم. بحث ما در پایان برنامه گذشته به اینجا انجامید که وهابیون چون خدا رو جسم میدونن لذا لوازمی بر این صحبتشون مترتب هست، خدا رو محدود میدونن، حتی برای خدا اعضا و جوارح در نظر گرفتن، با شواهد بسیار مستندی که حضرت علی در برنامه گذشته از کتابی که توسط علماشون نوشته شده حضرت علی مطالبی بیان کردید که به خوبی این مسائل رسیده میشد. از جمله این که اشاره کردید حتی اکنون در دانشگاه‌های این کشور رساله مقاطع مختلف دانشگاهی در رابطه با این موضوعات حتی نوشته میشه و ازش دفاع میشه. حالا پایان برنامه گذاشتید اشاره خیلی مختصری داشتید که نگاه خود ما به ذات باری تعالی در توحید ذات خداوند چگونه است. ما میخواییم در این برنامه انشاءالله متبرک کنیم برنامه من رو و انشاءالله شنوندگان عزیز ما هم استفاده ببرن جملاتی رو از روایات از نوشته های علمای شیعه در رابطه با اینکه خداوند جسم نیست بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به نقد و بررسی دیگر اعتقادات وهابیون. بفرمایید استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. واقع شواهدی که ما داریم در قرآن کریم و روایات معصومین و پیشوایان دین بر بطلان جسمانیت، جسمانیت خدا فراوانه. واقعا اگر همینا جمع بشه که بعضیاش دو سطر، بعضش ده سطر، بعضش پنج سطر، جمع بشه یه 500 صفحه میشه، یه کتاب 500 صفحه فقط در نفی جسمانیت. اگر بهش اضافه کنیم بیانات علمای اعتقاد را مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل شاگردشون علامه حلی، مثل فاضل مقداد و دیگر بزرگانی که در زمینه اعتقادات و این بخش، یعنی بخش خداشناسی و تنزیه خدا از جسم بودن، اینا رو یه جا جمع بکنیم خیلی میشه. حالا من برای آقایون یک کتابای معرفی بکنم اگر میخوان گاهی مراجعه کنن. یکی توحید شیخ صدوقه. مرحوم شیخ صدوق ایشان تمام این روایات مربوط به الهیات رو، روایات ها نه بحث عقلی، روایات، این رو در یک کتاب خاصی مستقلی جمع کردند به نام توحید. بله. معروف به توحید شیخ صدوق.
بله.
این توحید در حقیقت روایات پیغمبر و اهل بیت و مخزن امام صادق، امام باقر، خود حضرت امیر شده یک کتاب 500-600 صفحه. یکی کتاب عرض می شود توحید مفضل. مفضل شاگرد امام صادق و از اصحاب امام صادق بود، و امام درس‌های بسیار زیبا و عمیقی در خداشناسی اونجا القا کرده، ایشون جمع کرده، نوشته جمع کرده، بعدن این کتاب معروف شد به توحید مفضل. یکی هم کتابی است مال یکی از علمای شیعه به نام تبرسی، البته تبرسی دو سه تا داریم، که دیالوگ ها به قول حالا یا دیالوگ ها و مجادلات و بحث ها و چالش هایی که ائمه بلکه علمای شیعه با مذاهب و ادیان، بیشترش هم درباره همین الهیات بوده، که اسم اون کتاب احتجاجه، بهش میگن احتجاج شیخ تبرسی. این سه تا منبع. منبع چهارم،
یعنی این تبرسی که صاحب تفسیر مجموع البیان هست، اون
نیست. عرض کردم
بله.
سه تا تبرسی هم عرض می شود که حداقل دوتا یقیناً هست. به کتاب چهارم که دیگه این خیلی مهمه، نهج البلاغه است. امیر المؤمنین همیشه خطبه که می خوندن، حالا خطبه های جمعه بوده، خطبه های جنگی بوده، در آستانه خطبه و به قول معروف دیباجه خطبه یک مقداری راجع به خدا صحبت می کردن. یعنی این دیباجه های خطبه های حضرت امیر، چه اونایی که تو نهج البلاغه آورده شده، شما می دونید نهج البلاغه تمام کلام علی علیه السلام نیست،
بله.
انتخابیست، اقتباسیست از کلمات امیر مؤمنین، ولذا یک کتابی هست خطبه های امیر مؤمنین، سخنرانی های هست امیر جمع کرده که تو نهج البلاغه نیمده، اون 10 برابر نهج البلاغه است. کتابیست به نام نهج السعاده، فی مستدرک نهج البلاغه، مؤلفش هم یکی از علماش که یک سال مرحوم شده، این آقا 30 سال این کتابو تألیف کرد.
بله.
به نام مرحوم محمودی.
بله.
ایشون کتابی نوشته به نام نهج السعاده، 10 یا بیش از 10 جلد کلام حضرت امیر در 3 بخش خطبه و نامه و کلمات قصار که تو نهج البلاغه نیاورده شده و انتخاب نشده است. اگر کسی همه اینها رو ببینه، مخصوصا آغاز خطبه ها رو، میبینه امیرالمومنین چه بیاناتی راجع به خداشناسی دارد و چطور خدا را معرفی میکنه، در اوج تقدس، در اوج تنزیه، در اوج خلاصه منزه دانستن خدا از مادیت و شوائب مادیت. اینا رو من گفتم برای این که شنوندگان ما به حمدالله شنوندگان فاضلی هستن.
بله.
از سوالات و از تشویقایی که میکنن، از تماسایی که میگیرن، مخصوصا در ارتباط با این برنامه از برادران و خواهران، نشون میده که افراد فاضلی گوش میکنن و عامه مردم علاقه‌مندن. البته ما هم سعی میکنیم که به هر حال همه متوجه بشن،
بحثو برای همه قابل فهم باشه.
بله،
اونایی گفته
بله.
بشه
چون...
بله،
چون امروز این مسائل اعتقادی واقعا مسائل روزه و باید روشن بشه. ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، آثار بسیار مثبتی و سازنده‌ای در زندگی بشر داره، اما کدوم ایمان؟ نه ایمان به چیزای عجیب و غریب، اباطیل، یک خدای عرض می شود شبیه بشر، یه خدای محدود، خدایی که بشه کلا سرش گذاشت، خدایی که بشه گولش زد. نه، این فایده نداره. خدای منزه، خدایی که در اوج عظمت و در اوج پاکی و در اوج قداست باشد. خب
خیلی ممنون استاد. بنا شد که حالا این منابع رو معرفی کردیم.
بله.
بنا شد که یک چند نکته هم از حالا از
امیرالمومنین
علی علیه السلام بفرمایید. گفتید در دیباجه خطبه هاشون خدا رو توصیف میکردن. این توصیفات بهترین راهنمایی است برای ما که بشناسیم خدا رو، حالا هر کس به اندازه معرفت و اون درکی که داره.
بله. اولین خطبه نهج البلاغه رو من برای شما 4 خط اولشو سریع میخونم و ترجمه میکنم.
بله.
حضرت میفرمایند تمام حمد سزاوار خدایی است که هر چی گویندگان و نویسندگان و کسانی که تسلط در مدح و ثنا دارند او رو مدح بکنند و ثنا بکنند و عظمت او رو توصیف بکنند نمیتونن کاملا این کار رو انجام بدن. اینقدر خدا پاک و منزه و با عظمته.
بله.
اون کسی که نعمتاشو کسانی که در شمارش مهارت دارن نمیتونن شمارش کنن، اونهایی که خیلی تلاش میکنن حق خدا رو بدن نمیتونن حق خدا رو بدن. بعد این جمله رو میفرماید اون کسی که وهم بشر او رو نمیتونه تو خودش بگنجاند. خب شما وقتی گفتید خدا جسمه، یعنی گنجانیدید خدا را در وهمتون، در تخیلتون.
یعنی انسان میتونه بر خدا سیطره پیدا کنه در ذهن خودش.
احسنتم.
بله.
در حالی که مولانا الموحدی میفهمد الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفطن، تعمق فکرها و فرو رفتن در این مسئله نمیتونه آدم رو به جای راهنمایی کنه.
بله.
حقیقت خدا رو ما بشناسیم تا اینکه بیایم بگیم خدا چیه؟ جسمه. چی میگید شما؟ پس بنابراین عظمت خدا، قداست خدا، سبحانیت خدا اون چنان زیاد و والا و بالاست که عقلها نمیتونن خلاصه تصور بکنن. ولی شما وقتی گفتی جسم تونستید تصویرش کنید، ولذا تصورش هم امکان پیدا میکنه. وقتی چیزی تونستید تصویر کنید تصورش هم ممکن میشه. و بعد حضرت میفرمایند الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، خداوند حد محدودی
نداره. در صورتی که طبق اعتقادات وهابیون خدا رو جسم میپندارن و این یعنی خداوند محدوده.
سر و گوش و احسن تو.
بله. خیلی ممنون. باشد. شما حالا دقیق اشاره کردید. حالا اگر موافق باشید ما یک فرصت کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم. مجددا در خدمت حضرت علی هستیم و بپردازیم به نقد دیگر اعتقادات وهابیون. حالا این کفایت میکنه یا میخواید ادامه بفرمایید؟
نه کافیه دیگه. اگر بقول
ما این منابعی که معرفی کردید کتب بسیار معتبر، اگر عزیزان علاقمند هستن میتونن مراجعه کنن و استفاده کنن. شنونده برنامه بیراهه هستید از رادیو معارف.
الله بنوره تجلى لمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى لمجد القدرة الإلهية، والعقل ساجد قد صلى القدسية، الله الله الله.
شنوندگان گرامی، از همراهی شما بزرگواران با برنامه این هفته بیراهه بسیار سپاسگزاریم. این برنامه در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف تهیه و تقدیم شما بزرگواران میشه. انشاءالله که ما را همراهی بفرمایید تا پایان این فرصت. از محضر استاد خوشنویس در نقد اعتقادات وهابیون استفاده می‌کنیم. در فرصت گذشته ها جواب بحث جسم بودن خداوند رو که اینها مطرح می‌کردن حضرت عالی توضیح دادید، با استناداتی که حالا حضرت عالی داشتید از کتبی که متعلق به علماشون هست و اون رو هم نقد کردید. خیلی از مطالبش واضح البطلانه به دلیل عقل، و برای اینکه حالا از نقل هم استفاده کرده باشید، در ابتدای برنامه اشاره کردید به یکی از سخنان دوربار امام علی علیه السلام که در آغاز خطبه اول نهج البلاغه اومده بود. یکی از اعتقادات اینها جناب استاد رؤیت خداوند هست، یعنی خداوند قابل دیدن هست، و در این زمینه هم خیلی مطلب نوشتن و ازش دفاع هم میکنن. حالا در این خصوص اعتقاداتشون رو خیلی جزئی‌تر تشریح بفرمایید تا انشاءالله به نقدش بپردازیم.
جسم یکی از لوازمش این است که قابل رؤیت هست، یعنی شما چیزی که مقابلتون الان وجود داره و جنبه مادی داره و ظهور و تشخصی داره میتونید ببینید، اما یه چیزی که جنبه مادی نداره و تشخص و ظهوری نداره شما نمیتونید اونو ببینید، نمیتونید ببینید. پس جسم یکی از لوازمش اینه که قابل رؤیت هست. اینو داشته باشید تا من بازم توضیح بدم.
بله.
مطلب دیگر این که رؤیت یعنی چی؟ ما یه وقت میگیم رؤیت قلبی، این که انسان اونچنان به یه مطلبی عقیده قلبی پیدا بکنه مثل این که او را چی؟ به چشم سر دید. مثلا شما یه مطلبی براتون اونقدر مستدل و مبرهن شده مثل این که شما دیدید اون رو. فرض کنید خبرهایی که میدن از یک جزیره‌ای مردم، انقدر خبر میدن که شما یقین پیدا میکنید اینا با هم توطئه نکردن برای اثبات این مطلب. نه، آدمای متفرقه از شهرهای مختلف به شما میگن فلان قاره وجود داره یا فلان جزیره توی فلان جای دنیا هست. انقدر میگن که شما یقین پیدا میکنید واقعا هست، مثل اینکه خودتون اونجا رو چی دیده اید. این رؤیت رو میگن رؤیت قلبی.
بله.
ما بحثی راجع به این رؤیت نداریم. روز قیامت انسان آیات الهی رو انقدر میبینه، یکی خود قیامت، حضور جهنم، حضور بهش، حشر و نشر، همه این مطالب رو وقتی انسان باش برخورد میکنه، اعتقاد راسخ و یقین جازم پیدا میکنه که خدایی هست. اما این به معنی این است که خدا رو با چشم دیدید؟ نه، این رؤیت رؤیت قلبی است. یعنی اونچنان علم شما یقینی و جازم و راسخ شده مثل دیدنه. ما در این بحثی نداریم. پس رؤیت قلبی منکرش نیستیم. ما آدم ها روز قیامت رؤیت قلبی پیدا می کنن، چون تمام وعده های خدا رو واقع شده می بینن، تمام آیات خدا رو می بینن، لذا به ماورای این اشیا ایمان پیدا میکنه که کیه اون ماورای این اشیا؟ خدا.
خب
این رؤیت قلبیست، این مشکل نداریم. بحث سر این است که ما با این مردمک چشم، با این چشم که مرکب از مردمک و سیاه و سفید و اینا که تو سر هست، خدا رو ببینیم. این لازمش این است که خدا جسم باشه، چون ما گفتیم رؤیت یعنی نگاه به یه چیز مادی تجسم پیدا کرده مقابل شما.
بله.
خب ما قبلا در جلسات قبل باطل کردیم این که خدا چیه؟
جسمه.
اصلا عمل رؤیت، مسئله دیدن، سه تا شرط داره. یکی مرئی جسم باشه، اونی که میبینینش. یکی نور بر او بیفته، لذا شما تو تاریکی نمی‌بینینش، نور به او احاطه کنه. یکی دیگر اینکه در مقابل شما باشه، لذا اگر یک میز، یک صندوق، یک تلفن پشت سرتون باشه شما اون را نمی‌بینید. خب حالا اگر گفتیم خداوند دیده میشه، باید تحت این سه تا قانون باشه. یکی خدا جسم باشه، یکی خدا مقابلمون باشه، یکی هم نور به خدا چی؟ احاطه کنه. حالا اگر اینجور باشه چه پیش میاد؟ اما اگر جسم باشه، خب جسمو با باطل کردیم. اما این که بگیم خدا مقابل ما باشه، خدا محدود میشه دیگه. اگر خدا مقابلمونه، خدا در طرف راستمون نیست، در طرف چپمون نیست، پشت سرمون نیست. این مخالف اون چه خدا میگوید هو معکم اینما کنتم، هیچ جا از خدا خالی نیست. ولی طبق این مسئله میشه خدا در یک جاست و اون مقابل شما. حکم شیوم چیه؟ قانون سوم این که نور بر خدا چی؟ احاطه پیدا کنه. تا شما شیء رو ببینید، اما اگر نور بر اون احاطه پیدا نکنه شما نمیتونید ببینید. خب اینجا چی پیش میاد؟ این پیش میاد خدا محاط است نه محیط. خدا بر همه چی تسلط دارد و بر همه چی اشراف داره، ولی شما وقتی آوردینش زیر این نور بردینش، اینجا دیگه خدا مشرف بر همه چی نمیشه. چیزای دیگه مشرف بر کی میشن؟ بر خدا میشن. ببینید، البته این بحثا یه بحثاییست، چون این آقایون تو بحثای عقلی وارد نمیشن و اصلا کلن بحث عقلی رو تحریم میکنن. اینی که ما بهش میگیم علم عقاید، علم کلام، استدلال عقلی میکنیم، اصلا اینو وهابیا حرام میدونن. خب میگن، میگیم چی؟ از کجا پس عقایدمونو بگیریم؟ میگه از این روایاتی که از یهود و نصارا اومده، بعدش مال پیغمبر، اسرائیلیات. این وقت ببینید چی از آب در میاد. از آب در میاد که باید معتقد باشیم طبق روایات اسرائیلیات، معتقد بشیم که خدا دیده میشود، خدا جسم دارد، خدا پا دارد، دست دارد، گوش دارد، رو صندلی نشسته، پایین بالا میره. این چی میشه؟
استاد خوشنویس، حالا حضرت علی به عنوان محققی که به طور خاص دارید در این رشته کار میکنید و تحقیق دارید، مطالعه دارید، بررسی میکنید، الان اینها به اصطلاح دانشگاه‌هاشون در کشور عربستان که من بگم بیشتر خوب اونجا هستن، بله، پایگاهشون هست، آیا این عقاید ترویج میشه به صورت خاص در رشته‌های دانشگاهی که حالا مثلا رشته فلسفه یا علم کلام که کار میکنن؟ وقت اگر الان کار میکنن، آیا رساله‌های دکتران به این موضوعات اختصاص داره؟ شما در این زمینه تحقیق داشتید، بفرمایید که خوب روشن بشه اینها به این موضوع پایبندن تا برسیم به نقدش.
بله، اتفاقا اینا تو مساجد فقط گفته نمیشه آجا.
بله،
این مطالب تو مساجد، تو کتابایی که برای بچه‌ها یا جوان‌ها میشن نیست، تو دانشگاه‌ها گفته میشه.
بله،
مصیبت اینه که اینا اونجاها هم گفته میشه، بلکه تز میدن در این زمینه ها، پایان نامه میدن، میگن راجع به این بنویس و بعدش هم نمره میدن، دکترا میدن. توجه فرمودید، بنده 5-6 سال قبل یک کتابی خریدم تحت عنوان رؤیت خدا، رؤیت الله.
از کجا خریدید؟
از مکه خریدم.
بله،
بعد نگاه کنم نوشته که رسالتون جامعیه، یعنی پایان نامه دانشگاهی.
بله،
دیدم دو تام از اساتید بزرگ، شیخ فلان و فلان دکتر، اینو امضا کردن و این رو به عنوان پایان نامه موفق خواندن.
بله، خیلی ممنون. حالا یک فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت حضرت عالی هستیم و این بحث رو ادامه خواهیم داد. بله. از توجه و همراهی شما بزرگواران با برنامه این هفته بیراهه سپاسگزارم. همونطور که شما میدونید، ما در این مجموعه به نقد اعتقادات سلفیون، وهابیون و طرفداران ابن تیمیه میپردازیم. از محضر استاد خوشنویس هم در برنامه بهره‌مند میشیم. موضوعی رو که در این برنامه به طور خاص بشه میپردازیم این که وهابیون از جمله اعتقاداتشون این هست که خداوند قابل رؤیت و خدا رو میشه دید. خب مشخص است که لازمه این حرف اینه که خداوند یک جسمیه که در مقابل انسان قرار میگیره و انسان میتونه اینو رؤیت بکنه با این چشم مادی خودش. این مبحث رو استاد خوشنویس با استفاده از اعتقادات اینها که مستندم هست به نوشته هاشون بیان میکنن و انشالله ادامه این بحث رو با صحبت های خوبی ایشون پی میگیریم. بفرمایید.
مسئله رؤیت خدا واقعاً باید گفت که خیلی چیز بدیه. ولذا خداوند یک قومی رو به خاطر این صاعقه براشون نازل کرد و اون قوم موسی بودن. در سوره بقره هست که قوم موسی به حضرت موسی گفتن ما به تو ایمان نمی آوریم جناب موسی مگر خدا را آشکارا به ما نشون بدهید. لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. ما به شما ایمان نمیاریم مگر خدا را آشکارا ببینیم، درست مثل که شما را الان داریم میبینیم خدا را هم ببینیم. قرآن فرمود که افرادی انتخاب کن. حالا قصه رو قرآن خیلی پیچیده میگه، یعنی همه جزئیاتش نمیگه، ولی این جنبه رو میگه که
خیلی سربسته میگه.
وقتار موسی قومه، مقصودم این که خیلی مفصل و باز نمیگه.
بله. پیچیده که میگه لفظ پیچیده خیلی در
اصل قرآن. بله، نه پیچیده یعنی سخت و مشکل. بله. نه، یعنی بعضی صحناشو نمیگه.
بله.
اما این نکته رو میگه که حضرت اون خوب خوباشون رو انتخاب کرد. 70 نفر از خوب خوبا که درجات عالی ایمان داشتن، اونا هم همین حرفو میزدن. بعد رفت کوه طور و مناجات کرد به درگاه خدا و نگفت خدایا اینا میگن به اینا نشون بده، گفت به من نشون بده خودتو، یعنی من که کلیم الله هستم.
بله.
من که عزیز خدا هستم، پیغمبر خدا هستم، ببینید وقتی میگم خدایا خودتو به من نشون بده چه میشود، حالا چه رسد به شما. سر این که فرمود به من نشون بده خودت را، نه این که جناب موسی معتقد بودن خدا قابل دیدنه و لذا گفتن خدایا خودت را به من نشون بده، خدا فرمود تو منو نمیتونی ببینی، نه، حضرت میخواستن بگن من که کلیم الله هستم مطلب محال اصلا، لذا من که کلیم خدا هستم خدا با من سخن میگه برای منم قابل رؤیت نیست. چه رسد به شما؟ و الا درخواست دیدن مال حضرت موسی نبود، العیاذ بالله، که پیغمبر خدای به یه همچین مطلبی معتقد باشه. خدا البته میدونه کی خواسته، لذا همونجا بر اون 70 نفر صاعقه فرستاد، همونجا صاعقه فرستاد، همونجا مردن. جناب موسی فرمود خدایا حالا من اینا برگردم به خانواده‌هاشون چه بگم؟ یکیم بیان به خانواده‌شون بگن چه گفتگویی بین من و تو ای پروردگارا رد و بدل شد و من خواستم، معذالک من هم نمیتونم ببینم، چون اصلا خدا قابل رؤیت نیست. خدا یه حقیقتیست، آثارش هم این جهانه ولی قابل رؤیت نیست. ببینید مشکل بشر این که خیال میکنه وجود یک فرد بیشتر نداره و اون ماده است، و به تعبیر فلاسفه وجود مساوی با ماده است، در حالی که وجود مساوی با ماده
نیست.
وجود هم شامل امر مادی میشه هم شامل امر غیر مادی میشه. مثلا الان اگر یه سر حقایق ریاضی من برای شما الان گفتم،
بله،
میتونه کسی بگه این حقایق ریاضی هست؟
بله.
میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ میتونه بگه هست این حقایق ریاضی که من الان گفتم، ولی کو؟ میشه ببینیم حقایق ریاضی رو؟ میشه دست بهش بزنیم؟ میشه بچشیم اون را؟ که اینا خصوصیات ماده است دیگه. یه چیزی که جنبه مادی داره یا با دست میشه حس کرد او را، یا با چشایی، یا با دیدن، یا با بو کردن، توجه، یا با شنیدن، آهن به آهن بخوره ببینیمش. حالا اونایی که چارتای اولی رو بگم، دیدن و لمس کردن و چشیدن و بویدن، اینا خصوصیات ماده است.
بله.
اما معارفی که ما اینجا الان داریم میگیم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، اینا اصلا قابل رؤیت؟ قابل لمس؟ نه، اما هست. پس معلومه اشیاء موجود دو نوعن، یک نوع مادیان یک نوع هم غیر مادی هستن. به تعبیر علمی و فنی وجود مساوی با ماده نیست، وجود تنها ماده نیست، وجود هم مادیست و هم غیر مادیست. مشکل مردم اینه که وقتی میگیم خدا میگه ببینمش، بابا مگه حتما باید ببینیش تا باشه؟ نه، هست اما مادی نیست، غیر مادیست. اینه مشکل. ولی بشر که اینو خوب نفهمیده، همیشه وقتی میگه خدا میره دنبال یه چیزی که ببینه، اگر بشه درست میکنه ببینتش. لذا اگر ما گفتیم خداوند قابل رؤیته، یعنی خدا رو تنزل دادیم در سطح چی؟ ماده. ولذا در واقع جسارت به خدا کردیم.
بله، این که میفرمایید بشر یکی از مشکلات فکریش این است که موجود رو مساوی با ماده میدونه، در حقیقت نقد اعتقاد وهابیون و همه اون کسایی که چنین اعتقاد دارن در این زمینه هست. نقد عقلیه دیگه.
بله. تمام بت پرستان دنیا مشکلشون همینه.
بله.
تمام بت پرستان قدیم و امروز، امروز هم بت پرستی زیاد است، اینا مشکلش این است که خیال میکنن وجود همیشه مادی است، ولذا میگن اگر خدا موجوده پس بله. ببینیمش.
بله.
ببینیمش، دست بهش بزنیم، در حالی که وجود همیشه ماده نیست، یه گاهی ماده است گاهی غیر ماده است.
بله.
خداوند مادی نیست. بله. اما هست و قسم دیگر موجوداته، قسم دیگر وجوده، توجه فرمودید؟ بله.
بله. بسیار ممنون و متشکرم حاج آقا، استفاده کردیم از صحبت‌های خوب حضرت عالی در این برنامه. پس یکی دیگر از اعتقادات وهابیون، سلفیون و طرفداران ابن تیمیه در رابطه با خداوند متعال است که خداوند قابل رؤیت هست و میشه خدا رو دید با همین چشم، و در این موضوع هم دفاع میکنن. حالا من نمی‌دونم حاج آقا کی دیده که اینا همه دفاع میکنن.
ببینید جز اون روایاتی که یهود و نصارا،
فرصتمون خیلی کوتاه.
بله، جز اون روایت که یهود و نصارا وارد تو کتابای مسلمان ها کردن،
یعنی اسرائیلیات دیگه،
اسرائیلیات بله. اینه که پیغمبر اکرم در معراج خدا رو دید.
همینو مصداق قرار میدن.
بله، متاسفانه هست.
بله، حالا ما که اینو قبول نداریم.
نه، تو بله. صحیح بخاری هست.
بله.
ان الله خیلی ممنون. بله.
بله. این بحث فکر می‌کنم حاجی بعد برای فرصت بعد هم این مقدار دربارش توضیح داده بشه. یعنی این موضوع ادامه داره. ما چون وقتمون به پایان رسیده، از شما شنوندگان عزیز هم عذرخواهی می‌کنیم. ان شاءالله در فرصت بعدی از محضر استاد خوشنویس در این باره بهره‌مند خواهیم شد. حاجی مجدداً از حضورتون سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، از توجه شما هم بسیار ممنونیم. تا برنامه دیگر از مجموعه بیراهه، خدا نگهدار.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید. هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، هرگز چنین سری را تیغ اجل نبرد، کین سر ز سر بلندی بر ساق عرش ساید، بر ساق عرش ساید، بر ساق عرش ساید.